سلام، شما به اپیزود سوم رادیو پیشه گوش میکنید. این پادکست توسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جعفری تهیه میشه. این بار میخواییم از یه مبحث کاملا کاربردی و مورد نیاز برای هر کارمند صحبت کنیم. موضوع این اپیزود ما مرخصیه. براتون از انواع مرخصی و قوانینش میگیم و اینکه چه بلایی سر مرخصی‌های استفاده نشده میاد و یه مقدار هم از اینکه چطوری و چه موقع باید از مدیرتون مرخصی بگیری حرف میزنیم. در ضمن دو تا صدای مهمون داریم که تو طول پادکست حتما معرفیشون میکنم. مرخصی حقیه برای کارگر برای ترک محیط کار تو روزهای عادی، یعنی روزهای غیر تعطیل، که ما چند مدل مرخصی داریم که میخواییم از انواع مرخصی و قوانینشون یه سری اطلاعات رو بهتون بدیم. اولین نوع مرخصی، مرخصی استحقاقیه. یه نوع از مرخصیه که کارگرا و یا کارمندا تو طول سال میتونن استفاده کنن و در این حال حقوق هم دریافت کنن. کارگرا برابر قانون کار تو هر ماه 2.5 روز مرخصی تو کارهای عادی طلب دارن. این عدد تو طول سال میشه 192 ساعت که معادله 26 روزه. به این مرخصی، مرخصی استحقاقی میگن که 4 تا جمعه هم تو هر ماه به اون اضافه میشه. حالا منظور از یک ماه با احتساب 4 روز جمعه چیه؟ یعنی اگه کارگری بخواد یه جا یه ماه مرخصی بره، چون تو 30 روز به صورت معمول 4 روز جمعه هم هست که جزو ایام مرخصی استحقاقیه. اما اگه کارگری به صورت یه جا مرخصی نره و تو روزای غیر تعطیل و به صورت متناوب مثلا یه ماه 2 روز یه ماه 4 روز از مرخصی استفاده کنه و جمعه هم داخل این مرخصی ها نباشه، توی این حالت مدت مرخصی تو روزهای کاری غیر تعطیل 26 روز هستش. به استناد ماده 65 قانون کار، مرخصی سالانه کارگرایی که به کارهای سخت مشغولن 5 هفته تقریبا 3 روز تو ماهه. استفاده از این مرخصی حتی امکان تو 2 نوبت و پایان هر 6 ماه کاره. یکی از مرخصی‌های چالش برانگیز کارگرا مرخصی استعلاجیه که باید به تایید سازمان تأمین اجتماعی برسه. توی قانون کار هیچ محدودیتی برای گرفتن مرخصی استعلاجی کارگرا پیش‌بینی نشده و به هر میزانی که پزشک معالج تجویز کرده باشه امکان استفاده از مرخصی استعلاجی وجود داره. منتها این نوع مرخصی اهم از کوتاه مدت یا بلند مدت تابع ضوابط و مقررات قانون تأمین اجتماعیه. به طوری که مدت مرخصی استعلاجی باید توسط پزشک معتمد و معالج یا کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی تایید شه تا هم جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب شه و هم مشمول پرداخت غرامت و دستمزد شه. اگه پزشک معتمد و شورای عالی پزشکی تایید کنه و مرخصی به 1 سال برسه و بیماری هم صعب العلاج باشه، کارگر رو بازنشسته میکنن. مرخصی استعلاجی در صورتی که تو هر نوبت کمتر از 7 روز باشه یا در طول سال کمتر از 15 روز باشه، تایید پزشک معالج براش کافیه. در صورتی که مدت استراحت از 15 روز بیشتر بشه، برای مرخصی از 15 تا 60 روز باید مورد تایید پزشک معتمد سازمان قرار بگیره. برای مدت‌های بیشتر از 60 روز هم باید مرخصی استعلاجی به تایید شورای پزشکی تأمین اجتماعی برسه. مرخصی بعدی مرخصی ساعتیه. مرخصی ساعتی هم بخشی از مرخصی استحقاقی یا از میزانش کسر میشه و فرد برای کارهای روزانه ازش استفاده میکنه که تو شرکت‌های مختلف هم متفاوته. توی بعضی شرکت‌ها 2 ساعت، بعضی جاها 5 ساعت و حتی 6 ساعت تو روز هم مجازه. اما در هر صورت جمع مرخصی‌های ساعتی وقتی به 8 ساعت برسه، یه روز مرخصی محسوب میشه. مرخصی بعدی مرخصی ازدواج و مرخصی فوت توی قانون کاره. همه کارگرا در صورت ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندا میتونن از 3 روز مرخصی با حقوق به عنوان مرخصی ازدواج یا مرخصی فوت استفاده کنن. مرخصی ازدواج و مرخصی فوت هر دوشون کاملا با مرخصی استحقاقی فرق دارن و به صورت جداگونه محاسبه میشن. زمان استفاده از این مرخصی ها همزمان با فوت همسر، پدر، مادر، فرزندا یا ازدواج دائمه و قابل انتقال نیست. پس نمیشه مرخصی ازدواج یا مرخصی فوت رو به یه زمان دیگه منتقل کنیم و ازش استفاده کنیم. مرخصی زایمان چند روزه و چند بار قابل استفاده است؟ طبق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، مدت مرخصی زایمان زنای شاغل توی بخشای دولتی 9 ماهه. همسرای زنای شاغل هم از 2 هفته مرخصی اجباری یعنی تشویقی با استفاده از مزد علاوه بر مرخصی استحقاقی از بدو تولد نوزاد برخوردار میشن. البته تو بخش خصوصی و شرکت‌های مشمول قوانین صندوق تأمین اجتماعی مرخصی زایمان بر مبنای 6 ماه به زن شاغل تعلق می‌گیره و مرخصی اجباری همسرشون هم در صورت تایید کارفرما قابل استفاده است. مرخصی زایمان جزو سوابق زن محسوب میشه و تو این مدت از طرف سازمان غرامت ایام بارداری به بیمه شده پرداخت میشه. حقوق این ایام توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشه و کارفرما تو لیست وارد میکنه. بعد از پایان یافتن مرخصی زایمان، کارمند زن به کار سابقش برمیگرد و این مدت با تایید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمتش محسوب میشه. خب حالا میخواییم بدونیم مرخصی بدون حقوق طبق قانون کار به چه شکله؟ مرخصی بدون حقوق حد اکثر 2 ساله. تو طول مرخصی بدون حقوق قرارداد کار به حالت تعلیق در میاد و بعد از مرخصی کارگر به کار سابقش برمیگرده. موارد استفاده از مرخصی بدون حقوق هم شامل تحصیل، سفرهای طولانی، گرفتاری‌های خانوادگی، تغییر کار و گذروندن دوره آزمایشی برای کار جدیده. اگه کارگر استحقاقی نداشته باشه و از طرف نیاز هم به مرخصی داشته باشه، مجاز با موافقت مسئول زیرب از مرخصی بدون حقوق استفاده کنه و سقف استفاده از اونم تو طول سال 1 ماهه. حالا میخواییم بدونیم مرخصی های استفاده نشده چه شکلی هن و چه جوری میشه ازشون استفاده کرد. بر اساس ماده 66 قانون کار، کارگر نمیتونه بیشتر از 9 روز از مرخصی سالانش رو ذخیره کنه و اگه شخصی تو طول سال ازش استفاده نکنه میتونه کل مبلغ مربوط به انواع مرخصیش رو از شرکت دریافت کنه، اما اگه بخواد میتونه 9 روزش رو ذخیره کنه و به سال بعد منتقل کنه و مابقی اون باید پایان سال به کارگر پرداخت بشه. استفاده از مرخصی ذخیره برای سال بعد میتونه با توافق کارفرما انجام بشه. و یه نکته دیگه، توی پایان رابطه کاری در صورت عدم استفاده از مرخصی ذخیره توی سالهای کاریتون باید حتما کارفرما باهاتون تسویه کنه. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندای دولتی مجاز به ذخیره مرخصی خودشون تا سقف 15 روز هستن. آیا مبلغ مرخصی به ورثه کارگر تعلق میگیره؟ در صورت فوت کارگر، میزان مرخصی باقی موندهش بر حسب حقوق روزانه محاسبه و به ورثه‌اش پرداخت میشه. البته برای دریافت این مبلغ باید مراحل قانونی وراثت طی بشه و تعداد وراث و قیماش کاملا مشخص بشن و مبلغ طبق قانون به اونا پرداخت بشه. البته اگه روزای ذخیره داشته باشه. در غیر این صورت چیزی به ورثه تعلق نمیگیره و در صورت از کار افتادگی کارگر و یا بازنشستگی و تعطیلی کارگاه میزان مرخصی های باقی مونده محاسبه میشه و به فرد پرداخت میشه. حالا میخوایم یه مقدار از فضای قانون و ماده دور بشیم و بگیم چطوری و چه موقع مرخصی بگیریم. اول از همه سعی کنین درخواستتون رو وقتی مطرح کنین که میدونین رئیستون پذیرش بیشتری داره. از مطرح کردن درخواستتون توی روزا و هفته های شلوغ و پر استرس دوری کنین و سعی کنین دقیقه 90 هم مرخصیتون رو اعلام نکنین. قبل از درخواست مرخصی مطمئن شین که کارتون رو به خوبی مدیریت کردین و همه چیز کاملا تحت کنترله و کارتون رو با هماهنگی و عدالت کامل به همکارانتون سپردین. اگه امکانش بود بعد از یه پروژه یا یه اتفاق موفقیت آمیز درخواست مرخصیتون رو مطرح کنین. درخواست مرخصی فقط یه درخواسته نه یه دستور. قبل از اینکه رئیستون مرخصی رو تصویب کنه برای تعطیلات برنامه‌ریزی نکنین. هیچ وقت نگین برای هفته آخر تیر هتل رزرو کردم و احتیاج به مرخصی دارم. بهتره بگین من میخوام 2 هفته از تیر رو برم شمال. به نظر شما امکانش هست؟ حتی با وجود طرح و نقشه قبلی و انتخاب زمان مناسب این احتمال وجود داره که با پاسخ منفی روبرو شید. کمبود نیروی انسانی، زمان اوج کارها، درخواست مرخصی سایر کارمندا یا ده ها دلیل دیگه میتونه سد راه مرخصی شما باشه. پس خودتون رو برای رد درخواست هم آماده کنین و اگه با جواب منفی روبرو شدین واکنش نشون ندین. آروم باشین و برای یه موقعیت دیگه برنامه ریزی کنین. مرخصی همیشه میتونه به عنوان یه عامل تشویقی برای کارمندا محسوب شه و همکاری کارفرماها با اونها برای استفاده از مرخصی توی این زمینه راهگشاست. همینطور که کارفرماها از ما کارمندا توقع دارن که تو موقعیت‌های حساس و شلوغ مرخصی نریم، از اون طرف هم کارمندا انتظار دارن که در صورت نیاز مرخصی بهشون راحت داده بشه و اگر هم به مرخصی رفتن بعدش با رفتارهای ناشایست و اضافه کاری اجباری روبرو نشن. مثلا من قبلا جای کار میکردم که بعد از اینکه از مرخصی چند روزه میومدم مدیرمون یه همچین تیکه مینداخت که به به خوش اومدی 6 ماه نیستی یا؟ که این جمله برای من نشون دهنده عدم رضایت کارفرما از دادن مرخصی به من بود. در هر حال رفتن کارمندا به مرخصی باعث افزایش انرژی و روحیه اونا میشه و کارمندا میتونن با خلاقیت بیشتری مسائل و موضوعات رو پیش ببرن. پس قدرت مرخصی رو دست کم نگیریم. نگار 31 سالشه و حدود 5 ساله که لندن زندگی میکنه. ما ازش خواستیم یه مقدار از قوانین مرخصی تو کشور انگلستان و تجربه های خودش از محلهای کارش رو برامون تعریف کنه.
در مورد وضعیت مرخصی در کشور انگلستان قانون مشخصی وجود داره. هر کارمند تمام وقت میتونه 28 روز در سال مرخصی با حقوق دریافت کنه. یعنی کارمندی که 5 روز در هفته کار میکنه سالانه 28 روز مرخصی داره. مرخصی گرفتن تو شغلایی که من داشتم تا به الان خیلی آسون بوده و هیچ مشکلی نداشتم. برای مثال زمانی که هتل کار میکردم یه اپلیکیشن داشتیم که میتونستیم درخواستمون از اینکه چه روزایی میخوایم آف باشیم یا مرخصی لازم داریم معمولا 1 تا 2 هفته قبل از اون اپلیکیشن میفرستادیم و منیجر یا مدیرمون با اون درخواست حالا موافقت یا مخالفت میکرد. یه موردی که وجود داشت قبل از عید مسیحی چون بیشتر افراد میخواستن مرخصی بگیرن مدیر اعلام میکرد که فقط با درخواست کسایی که زودتر درخواستشون رو فرستادن موافقت میشه و در این مورد بود که یکم محدودیت وجود داشت. لازم اینم یه توضیح مختصری هم در مورد ساعات کاری مختلف و نحوه گرفتن مرخصی یه توضیح براتون بدم. اول کسانی که به صورت نیمه وقت یا پارت تایم کار میکنن، مرخصیشون اینطور حساب میشه که به ازای هر 3 روز کار در هفته حداقل 16.8 روز مرخصی سالانه دریافت میکنن. توی سایت دولت انگلستان government.uk که gov.uk هست، بخش هالیده انتایتلمنت این اطلاعات کاملا وجود داره. دوم، در مورد کسایی که ساعت کاری مشخصی ندارن، برای مثال کسایی که شیفت کار میکنن، اینا برای هر ساعتی که کار میکنن ساعتی هم مرخصی دریافت میکنن. یه نکته که وجود داره این هست که بنک هالیدی ها یا تعطیلات رسمی شامل حقوق نمیشه و این کاملا بستگی به کارفرمای شما و نوع قراردادی که با اون کمپانی دارین بستگی داره که بهتون حقوق تعلق بگیره یا خیر. یک نوع مرخصی دیگه هم وجود داره که به اسم اکسترا لیو یا مرخصی اضافه هست. این مرخصی بستگی به کارفرما داره و برای کارمندایی که مدت کاملا مشخصی توی اون شغلشون کار کردن. در ضمن این حق همیشه برای کارمند وجود داره که اگر حقش ضایع شده در مورد مرخصی، تر شکایت بکنه. این خودش یه بحث کاملا طولانی و جدا هست. یه مورد دیگه هم که دوستم توضیح بدم در مورد مرخصی استعلاجی یا سیکلیف هست. اگه کارمند بیش از 7 روز بیمار باشه، باید مدرک از پزشک یا بیمارستان ارائه بده و اگر در صورتی که فرد مبتلا به کرونا ویروس باشه یا جز افرادی که باید خودشون رو ایزوله کنن باشه، باید به صورت آنلاین فرمی و از نشنال هلت سرویس انگلستان به صورت آنلاین پر کنه و برای کارفرما حالا به صورت آنلاین یا به صورت ایمیل ارسال کنه. و اگر کارمند کمتر از 7 روز بیمار باشه هم دیگه لازم به ارائه گواهی نیست، فقط موقع برگشت به کار معمولاً کارفرما فرمی به اون شخص میده که باید علت مریضیش و اینکه آیا بیماریش مرتبط با کارش هست و یا تأثیر روی کارش میذاره توضیحاتی بده. معمولاً اگه سیکلیف بیشتر از 3 بار در 3 ماه اتفاق بیفته، کارفرما جلسه تشکیل میده و علت بیماری کارمندش رو جویا میشه. ممکنه تو اون جلسه راه حل‌هایی هم ارائه بشه. همچنین اگه این روند ادامه پیدا کنه، معمولاً هیومن ریسورس یا منابع انسانی در این مورد بررسی بیشتری میکنه و ممکنه حتی به اخراج کارمند هم منجر بشه. از زمان گسترش کرونا ویروس، یه سری قوانین جدیدی هم به قانون مرخصی اضافه شده. برای مثال مشاغل کلیدی مثل پزشکا یا پرستارا که کارشون تحت تاثیر مستقیم کرونا ویروس قرار گرفته و کارفرما به علت اینکه نیروی کافی و لازم نداره یا اون فرد به عنوان جایگزین همکار بیمارش هست، میتونن مرخصی 2 سالشون رو جمع کنن و بعد از پایان یافتن این پاندمی از اون استفاده کنن.
حامد ولیپوری مدیر عامل شرکت بیمیتو از تجربه 4 ساله مدیریتش برای مرخصی دادن به کارمندا برامون صحبت میکنه.
سلام میکنم خدمت مخاطبین رادیو پیشه. وقتی که درخواست مرخصی مطرح میشه، این را از 2 دید میشه بهش نگاه کرد. یک دید از دید فردی است که مرخصی رو درخواستش رو مطرح میکنه و طبیعتاً برای درخواست مرخصیش به این نتیجه رسیده که یک کاری رو میخواد انجام بده و برای انجام دادن این کار به زمانی بیش از زمانی که در حالت عادی در اختیارش هست و در محیط کاریش حضور نداره نیاز داره تا بتونه اون کار رو انجام بده. این کار میتونه حالا یک مسافرت باشه، میتونه یک کار شخصی باشه، میتونه یک کار اداری باشه یا حتی نیاز به یک استراحت پیوسته باشه. و طبیعتاً فردی که داره این درخواست رو مطرح میکنه نیاز به این داره که بتونه برای این درخواستش یک برنامه‌ریزی رو انجام بده. در نقطه مقابل فردی است که باید این درخواست مرخصی رو بررسی بکنه و اون رو بپذیره یا نپذیره. خب این فرد هم به عنوان حالا مدیر، ما اگر اسمش رو بگذاریم، طبیعتاً یک سری برنامه‌ریزی‌ها رو انجام داده که باید یک سری کارها در زمانی معین که وابستگی داره به زمانی که فرد و افراد اون مجموعه در مجموعه حضور دارن، بتونن این کار رو در اون زمان معین به نتیجه برسونن. و طبیعتاً نبودن یک فرد ممکنه که این برنامه‌ریزی رو تحت تاثیر قرار بده. پس طبیعتاً این فرد هم برای اینکه بتونه درخواست‌های مرخصی رو بررسی بکنه و اونها رو بپذیره یا نپذیره، داره با متری که اسمش همون برنامه‌ریزی هستش که برای انجام شدن کارها در نظر گرفته، این رو میسنجه. و اگر که فکر بکنه نبودن یک فرد ممکنه به این برنامه‌ریزی آسیب برسونه، ممکنه با دید مثبتی به این درخواست نگاه نکنه. پس طبیعتاً افراد برای اینکه بتونن درخواست خودشون رو در این زمینه در یک قالب توافقی درست مطرح بکنن، به یک استاندارد نیاز دارن، استانداردی که از قبل با هم دیگه توافق میکنن که اگر خواستن تغییری در برنامه‌های خودشون بدن، باید طبق یک استانداردی با هم دیگه توافقی رو داشته باشن و طبق اون توافق بتونن این درخواست خودشون رو مطرح بکنن. خب طبیعتاً استانداردی که اینجا مطرح میشه وابستگی به شرایط مختلف داره. یکی از این وابستگی‌ها شرح شغل یک فرد هست و جایگاهی است که اون فرد در سازمان داره. مثلا یک فردی صرف حضورش در مجموعه ارزش آفرینی میکنه، یعنی یک سری کارهاست که در لحظه تعریف میشود و حضور اون فرد در سازمان هست که به انجام شدن اون کار منجر میشه. مثلا کسی که در کار سنتر در مرکز تماس یک مجموعه کار میکنه، حضورش در مجموعه ایجاد ارزش میکنه، حضورش در مجموعه قابلیت رو ایجاد میکنه که به یک تماس تلفنی پاسخگو باشه. در نقطه مقابل ممکنه فردی باشه که مثلا استراتژیست سازمانه، یعنی در لحظه حضور داشتنش شاید خیلی مهم نباشه. طبیعتا استانداردی که برای ثبت درخواست مرخصی برای این دو فرد مد نظر قرار میگیره ممکنه که متفاوت باشه. نکته دیگه ای که میشه این استاندارد رو تحت تاثیر قرار بده، سایز شرکت هاست. مثلا در شرکتی که 500 نفر پرسنل داره، طبیعتا قائم به فرد بودن برای انجام کارها خیلی کمتر هست از سازمانی که شاید 4 یا 5 نفر پرسنل داره. در اون سازمان بزرگتر قابلیت وجود داره که در صورت نبودن یک فرد سریعا با یک تغییر ترکیب یک جایگزینی اتفاق بیفته و طبیعتاً استانداردی که برای ثبت درخواست مرخصی اینجا بسته میشه متفاوت از سازمانی که شاید کلاً 5 نفر پرسنل داره و هر فرد نقشی که داره به عهده میگیره احتمالاً قابلیت جایگزینی به صورت ساده با نفرات دیگر رو نداره. و خیلی از مسائل دیگه باز میتونه این استاندارد رو تحت تاثیر قرار بده که طبیعتاً طی توافقی که هر فرد در ابتدای شروع قراردادش با اون سازمان میکنه میتونه اینها رو مد نظر قرار بده. موضوعی که بیشتر مد نظر من هستش و به نظر من شاید اون حلقه گم شده تفکر مدیران در سازمان هاست، همون فلسفه مرخصی گرفتنه. شاید این دید وجود داشته باشه که حضور افراد در سازمان و صرف حضور افراد در سازمان اون نقطه ایست که ارزش آفرینی در مجموعه ایجاد میشود. خب این یک دیدی است که خیلی سنتی هست و این دید که کسی که خیلی زیاد کار میکنه آدم مفیدی، شاید از قدیم در ذهن افراد و در ذهن مدیرهای مجموعه‌های ما شکل گرفته. منتها یک نکته‌ای که به نظر من بسیار ارزشمندتر هست این هستش که افراد برای اینکه کیفیت اضافه بکنن به جاهایی که هستن نیازمند تعادل هستن. این تعادل از چه تعادلی صحبت می‌کنیم؟ از تعادل بین زندگی شخصی و زندگی کاری افراد. شما اینجوری به داستان نگاه بکنید که یک فرد روزانه اگر از 8 صبح تا 5 و نیم 6 بعد از ظهرش رو در محیط کاری بگذرونه و یکی دو ساعت هم حالا در شهری مثل تهران به رفت آمد بگذره، یکی دو ساعت هم به نظافت شخصی و خورد و خوراک و این دوی مسائل بگذره، عملاً یک فرد داره در محیط کاری زندگی میکنه. و وقتی یک فرد خودش رو در معرض قرار گرفتن در محیط بیرون کار قرار نده، بعد از مدتی تنها چیزی که ذهنش متوجه میشه سازوکارهای درون مجموعه است و خودآگاه و ناخودآگاه ذهنش درگیر این خواهد بود و این فرد ذهنش در طول زمان از جنبه‌های دیگه گسترش پیدا نمیکنه و شاید جنبه‌های دیگه‌ای رو از زندگی نتونه ببینه. طبیعتاً کیفیت تصمیم‌گیری این فرد در طول زمان تحت تاثیر قرار میگیره. در نقطه مقابل فردی رو ببینید که حالا اون زمانی که مورد نظر هستش رو در محیط کار میگذرونه، زمانی که به صورت برای تعطیلیش در نظر گرفته شده اونها رو به صورت کامل در تعطیلات میگذرونه و ذهن خودش رو درگیر محیط کاری نمیکنه و در کنارش از قابلیت مرخصی که براش در نظر گرفته شده که ماهانه مثلا به صورت استاندارد فعلا در محیط کاری ایران 2.5 روز هست، از این هم استفاده میکنه. در زندگی شخصی خودش زمان میگذرونه، به مسافرت میره و قسمت قابل توجهی رو برای زندگی خودش در بیرون سازمان میگذرونه. این زمانی که در بیرون سازمان میگذرونه و این زمانی که در تعامل با بیرون سازمان میگذرونه به این فرد این قابلیت رو میده که ذهنش رو در جنبه‌های دیگه زندگی گسترش بده و این تک‌بعدی نبودن ذهن و این افزایش وجوهی که ذهن این فرد داره میبینه و داره گسترش پیدا میکنه ذهنش در اون جنبه‌ها، طبیعتاً کیفیت فکر کردن این افراد رو بالا میبره و بالا رفتن این کیفیت طبیعتاً بخشش به صورت خودآگاه و ناخودآگاه به خود مجموعه و به خود سازمان برمیگرده. بخشش هم به این جا برمیگرده که این فرد آرامش روحی پیدا میکنه، آرامش ذهنی پیدا میکنه و شاید زمان مناسبی رو هم قرار میده برای اینکه از تنش‌های محیط کاری دور باشه و ذهن این فرد ذهن آرام‌تر و ذهن با کیفیت‌تری است که این کیفیت طبیعتاً به خود سازمان هم برمیگرده و خلق ارزش میکنه در سازمان. و این اون جاییست که من فکر میکنم مرخصی نقش اصلی خودش رو به وجود میاره و به همین دلیل من خودم همیشه در زمان کاریم سعی کردم که با درخواست‌های مرخصی با دید باز نگاه بکنم. حالا طبیعتاً یک سری برنامه‌ریزی‌ها توش وجود داره. ما همیشه مثلا منوط می‌کنیم به اینکه مدیری که مستقیماً داره با فرد کار می‌کنه حتماً تایید بکنه این مرخصی رو که بتونه اون برنامه‌ریزی که در ابتدای صحبت‌ها بهش اشاره کردیم رو انجام بده. فرد هم درخواست داریم که حتماً مرخصی خودش رو توی یک قالب و چارچوبی ارائه بده. ولی در نهایت کیفیتی که مرخصی گرفتن به زندگی فردی اضافه می‌کنه، کیفیت قابل توجهی است و قطعاً یک فرآیندی است که برد هست به نظر من و لازمه که با دید باز همیشه بهش نگاه بشه. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار داد.
باز هم خیلی ممنون از اینکه به ما گوش کردین. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنین. به هر پیشنهاد یا انتقادی اگر دارین حتما به ما منتقل کنین. متشکرم از همراهی و همکاریتون.